أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. صدق الله العلي العظيم. در أيام كرامات دهي ميان ميلاد بسعادة حضرت فاطمة معصومة سلام الله عليها و میلاد صامن الحجاج امام علی ابن مسربا علیهما آلاف التحیه و الثناء هستیم. این ایام رو خدمت همه بزرگواران حضار محترم تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که از برکات این ایام همه ما بهرمند باشیم و برکات این ایام رفع گرفتاری های مسلمین و شیعیان در اقصا نقاط جهان، به ویژه در عراق و سوریه و کشورهایی که تحت ظلم و فشار و حمله و هجوم هستن شیعیان، ان شاءالله برکات این ایام منجر به این امور بشود، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. مطالب و مختلفی رو می شود مطرح کرد و حالا لااقل بنده که با این بحث درگیر بودم، خیلی حرف ها برای گفتن هست و خیلی مطالب رو می شود گفت و مطرح کرد دیگه. امیدواریم که تو این دقایقی که در خدمتون هستیم و در این فرصتی که داریم بشود یه جوری جمع و جورش کرد که خلاصه مطلب، چکیده مطلب تقدیم محضر مبارکتون بشود. یه مقدمه ای که البته به ظاهر مقدمه بعیده به نظر میرسه، لکن موضوعیت تام دارد و مدخلیت تام و تمام در بحث داره و من هم چون زیاد این مقدمه رو برای خیلی ها گفتم لذا خوب حفظم، لذا این رو با این شروع میکنم، با این قسمت. و اون این هست که خاطره میخوام براتون عرض بکنم. گاهی اوقات دوستان طلبه ما مسافرت میرن، برای تبلیغ میرن، وقتی که باز میگردن خب تعریف میکنن، میگن بله تبلیغ رفته بودیم. حالا اینجا البته جمع ما جمع طلبگیست، عزیزانم که حالا هنوز طلبه نباشن تو جمع ما احیانا اگر حضور داشته باشن بالاخره به نوعی خودی و خودمانی هستن، اشکال نداره این خاطره رو بگی. تشریف میبرن تبلیغ و زحمت میکشن و برمیگردن میان، بعد حالا میخوان از خاطرات تبلیغشون بگن، تعریف میکنن برای ما، میگن بله آجا رفته بودیم فلان شهرستان و اونجا بودیم و الحمدلله بحثی داشتیم و چه و فلان، همه خوب صحبت ها انجام میشد. و بعد عرض محضرتون که در لابلای صحبت هاشون میخوام نمیم حالا بعد دوستان ما این اتفاق افتاده یا نه، برای ما زیاد تعریف کردن، تعریف میکنن که بله اونجا که بودیم همزمان آقای مهندس فلانی هم آمده بود، ایشون هم اونجا سخنرانی میکرد. میدونین الان مد شده، رسم شده که خیلی از جاها دهه محرم یا ماه رمضان اینها عرض محضرتون که از شخصیت‌های دانشگاهی مثلا مهندس، دکتر، چی از دعوت میکنن، سخنرانی میکنن، سخنرانی مذهبی. از سابق هم بوده، از قبل از انقلاب هم بوده که غیر معممین سخنرانی میکردن، سخنرانی مذهبی. الان هم هست، اینطور هست. خیلی آقای مهندس فلانی رشتشون چی بوده؟ مثلا رشتشون برق بوده، مثلا رشتشون الکترونیک بوده، عمران بوده، معدن بوده، هر چی بوده. ایشون سخنرانی کردن. تا اینجا یک کار مشکل نبود. بعد این آقا میگه که بله، رئیس هیئت ما اون آقایی که میزبان ما بود گفت حاج آقا میاد یه شب بریم پای سخنرانی آقای مهندس فلانی. گفتیم بریم اشکال نداره. یه شب بعد از برنامه خودمون رفتیم پای سخنرانی مذهبی آقای مهندس فلانی یا آقای دکتر فلانی یا آقای فلانی، حالا هر کسی که بالاخره روحانی نبوده میخوام عرض بکنم، تحصیلات حوزوی نداشته میخوام عرض بکنم، رفتیم اونجا و سخنرانیشو استماع کردیم. خب تا اینجاش هم مسئله خاصی نداره. بعد حالا ادامه میده، توضیح میده، میگه بله الحمدلله جلسه‌ش هم خیلی شلوغ بود، خیلی جایی که ایشون سخنرانی میکرد جمعیت عظیمی آمده بود. خب اینم تا اینجاش هم خوبه. بعد میگوید که خیلی هم خوب صحبت میکرد، معارف رو خیلی خوب بیان میکرد، مطالب دینی خیلی خوب بیان میکرد، به خصوص ادبیات امروزین هم داشت و ادبیات روز خیلی خوب بیان میکرد، مطالب و نکات رو میگفت. عرض محضرتون که و حضار هم خیلی براشون جالب بود و استقبال میکردن و خوششون اومده بود و اینها. اگر یه مقداری اون آقای طلبه هم صاف و صادق تر باشه، هم با ما خودمونی تر باشه، یه ذره جلو هم میره. مثلا ادامه میده میگه بله حاج آقا اینقدر مطالبش جالب بود، من بعضی نکاتش یادداشت برداری هم کردم، مثلا بعدن تو سخنرانیام استفاده کنم، حالا نه به لحاظ اصل مطلب، به لحاظ طرز بیان و شیوه بیان که این مثلا چقدر جالب تر شد اینطوری که مطلبو گفت. خب تا اینجا هم باز هنوز مشکلی بر نمیخوره. اما پس از این یک سوالی مطرح میشود، پس از این مطلب یک سوالی مطرح میشه و اون که میگه حاج آقا چجوریه ما مثلا فرض بفرمایید که ادبیات خوندیم، منطق خوندیم، اصول خوندیم، همین اصولهای رایج حوزه رو مثلا خوندیم، لمعه خوندیم، حالا قدیم میکنه لمعته، این حالا دیگه در واقع سه تا لمعه، سه سال لمعه مثلا میخوانن، عرض محضرتون که شرح لمعه خوندیم، عرض محضرتون. بعد آمدیم بالاتر رسائل خواندیم، مکاسب شیخ اعظم خوندیم، خیلی سنگین، خیلی قوی، خیلی عمیق، کفایه خوندیم، کفایه دو سال کفایه خوندیم که عرض محضرتی که فیل اگر کفایه بخونه از پا در میاد، ما خوندیم اینو و معنای حرفیه که بزرگان نفهمیدن بالاخره آخوند خراسانی منظورش چیه. تو میدونی دو رأی وجود دارد دیگه، دو گروه علما هستن، یه عده میگن آخوند اینو میگه، یه عده میگن اونو میگه، آخر الامر روشن نیست بالاخره نظرشون چیه، در دو جا دو جور میگه. بگذاریم، به هر حال عرض محضرتون که اینا رو خوندیم، کفایه رو بالاخره ما فهمیدیم آخوند خراسانی رحمت الله علیه چی میخوان بفرمان، درس خارج مثلا چند سال شرکت کردیم فلان اینها، خیلی خوب. بعد از سالها طلبگی، بعد از سالها کار علمی، بعد از سالها فقه و اصول خواندن، حالا پاشویم رفتیم تبلیغ سخنرانی. خب اون آقای مهندس فلانی عرض کردم ایشون رشتهش مثلا الکترونیک بوده، رشتهش هم معدن بوده، رشتهش چه میدونم جنگلداری، آبخیزداری، عرض محضرتون یه چیز دیگه ای بوده اصلا، اونا رشته‌های بدی نیستا، میخوام بگم یعنی رشته‌های میخوام بگم درس حوزوی نبوده، ولی اون آقا در تبلیغش چه بسا از من خیلی موفق‌تر بوده، در جذب مردم خیلی موفق‌تر عمل کرده، خیلی خوب سخنرانی میکنه. اگر اوج نگیره، یعنی شروع نکنه به نظریه پردازی، در حد همون مطالعاتش حرف بزنه، خیلی هم خوبه که ما داریم افرادی که افراد متدینین، یعنی از زمان سابق بودن حالا هم هستن، تو شهرهای مختلف هم شاید بشناسید، شما افراد موفقی هستن که میتونن جوانها رو هم خیلی خوب جذب کنن. سوال اینه که آقا ما این همه این درس ها رو خوندیم، فقه خوندیم، اصول خوندیم، این همه درس ها رو خوندیم، معضلات کفایه و غیر ذلک رو حل کردیم، مکاسب رو خوب فهمیدیم، چند سال درس خارج خوندیم، یا حالا فضلا مختلف هستن، طلاب مختلف، چطور شد او آقا که این تحصیلات رو نکرده بود و این درس ها رو نخوانده بود، اون آقا اینقدر خوب بیان میکنه معارفو و اینطور هم استقبال شده، ولی ما مثل اون نیستیم؟ پس آیا بهتر نبود اصلا ما این درس ها رو نمیخوندیم؟ ما مثلا هم آقا میرفتیم مهندس مثلا فرض کن آبخیزداری میشدیم، بعد یه سری مطالعات اسلامی میکردیم، باش سخنرانی هم میکردیم، اینقدر خوب از آب در میمد. سوال، پس این درس های ما چه به درد خورد؟ پس منی که کفایه خوندم با اون آقا کفایه نخونده فرقمون چیه؟ تفاوت ما چیست؟ تفاوت من با اون آقا چیه؟ آقا شما دانشگاه، اون عزیزانی که دانشگاه رفت آمد دارن میدونن این رو، بنده زیاد برخورد داشتم، ما دانشجوهایی داریم که مقیدن یک دور آثار شهید مطهری رو خوندن،
طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری یک دور خوندم. انصافاً اون عزیزی که یک دور آثار شهید مطهری رو خونده، اگر بخواد در مسائل دینی بر اساس مطالعاتش، بر اساس مطالعه آثار شهید مطهری، از خودش نبافت، بر اساس مطالعاتش حرف بزنه، در حد همین طلبای فاضل ما صحبت میکنه. عرض میکنم نه مکاسب خونده، نه رسائل خونده، نه کفایه خونده، نه خارج فقه، نه خارج اصول، نه هیچی، نه فلسفه خونده، اینا نخونده، همین فقط مطالعه آثار شهید مطهری. و یه موزلیه، یه سوالیه، یه دغدغه ایست. پس ثمرش چی شد؟ اینا که ما خوندیم، اینا کجا ثمرش ظاهر میشه؟ کجا اینا به درد میخوره؟ پس فرق من با او چیست؟ فرق من با اون آقایی که رفته مثلا مهندس شده، دکتر شده، رشته دیگه اصلا تحصیل کرده، تفاوت من با اون چیه؟ پس من چرا این درس رو خوندم؟ پس اینا کجا آثارش ظاهر میشه و خودش رو نشون میده؟ یه سوال است. بعضی ها خب این سوال حل میکنن برای خودشون، میگن آقا بالاخره ما عمیق‌تر میدانیم مطالب و دقیق‌تر میدونیم، خب اون خبر نداره اگر مثلا چنین بحثی مطرح بشود. اما بعضی هم نه، کماکان میمونه. از خود شما سوال میکنن، الان شما بخواید برای مردم منبر برید، خود شما همین الان مثلا یک کسی داره رد میشه اینجا، بگه ماشاءالله چقدر آقای طلبه اینجا زیاد هستن، بگه آقا این طلبه منبری میخواییم برای مثلا دهه کذا، عرض محضرتون که تشریف بیارید برای منبر. اگر خود شما بزرگواران بخواید الان منبر برید، آیا مطالب کفایه رو بر مردم میگید؟ رسائل بر مردم میگید؟ مکاسب میگید؟ شرح لومعه دیگه از همه چیز در شرح لومعه میگید؟ اگر ما برای مردم شرح لومعه میگیم، هم خودمون رو جهنم میکنیم، هم مردم. مردم که مقلد شهید ثانی و شهید اول نیستن که. اگر من و شما الان بخوایم منبر بریم، اون عرض محضرت که فوت کوزگری، اون عرض اسرار مگومون چیه؟ اسرار مگومون نستش که میریم یه خیلی بخوایم مثلا بحث قرآنی هم بکنیم، این تفسیرهای دم دستی که همه بلدن، از همین تفسیر نگاه میکنیم، یه آیه تفسیرش نگاه میکنیم. قصص، قصه خیلی کاربرد داره. قصص الانبیای، قصص هرچی، قصص انتخاب میکنیم، مطالعه میکنیم. حدیثی میبینیم، چی میکنیم؟ یه بحث اخلاقی آماده میکنیم، بحث دیگری. مقتل میخونیم، دیگه اون مقتلای قدیم هم نیست الان. خیلی ساده شده، مجلس مجلس مقاتل رو جدا کردن، شعر هم داره. حتی من دیدم بعضی از این کتابا نوشته مثلا این شعر رو بر اساس سبک مثلا محمدی نبودی بخون، عرض محضرتون که بر اساس سبک فلان همه‌شو نوشته، توضیح هم داده. دیگه خیلی بخوام اسرار مگو بگم، البته این ضبط هم میشه نباید بگیم، خیلی بخوام اسرار مگو بگم، همین ایام شهریه شما مثلا آخر ایام شهریه تو مثلا شعبان 22 شعبان شهریه رو میدن، یا قبل از محرم شهریه چند روز زودتر میدن، همون ایام شهریه که تشمیل شهریه رو میگیرید، دم در فیضیه کتابایی میفروشن 30 مجلس، نم چند مجلس، خب دیگه همم اهل فضلن، اون نوشته 30 مجلس، شما همون سخنرانا ادغام میکنید، عرض محضرتون تفکیک میکنید، 60 تا مجلس از توش بیرون میکشید، خدا بده برکت، دو دور محرم زون منبر باش میرید. شاید بفرمایید آقا ما این کارو نمیکنیم، خودمون منبرمون بله شما که فاضلید قطعا اون کارو میکنید، ولی میگم اگر نخواهیدم هست، یعنی اگر نخواهید زحمتم بکشید، همون روز قبل از تبلیغتون دم در فیضی یه دونه کتاب 30 مجلس بخرید ببرید، اون آقایی هم که نوشته فاضل بوده، زحمت کشته حتما دیگه، کار انجام میشه. اگر اشتباه میگم بفرمایید صحیح است، کار انجام میشه، تمام کار. خب پس این چی شد اینا؟ پس این کفایه و رسائل و مکاسب و اینا کجا کاربرد پیدا کرد؟ ثمره اینا چی شد؟ مگه ما نمیخوایم لیون درو قومهم اداره جو الیهم، میخوایم انذار کنیم دیگه. همین امر و مسائل دیگه سبب یه سردرگمی در طلاب جوان میشه. طلبهای جوان نمیدونن چی کار قرار بکنن، قرار به کجا برسن، بعدش چه اتفاقی میفته، بعد به کجا میانجامه، چند سال دیگه باید درس بخونن، به چه نحوی پیش برن، اینا مشخص نیست. بنده از اساتید سطوح عالی حوزه گاهی اوقات خدمتشون بودم، همینجا در منزل ما تشریف آوردن، جای دیگه برخورد کردیم، بله عرض محضرتون که خدمتشون. استاد سطح عالی حوزه بهم میگه حاج آقا ما چیکار باید بکنیم، بعد چی میشه، تا کجا باید پیش بریم؟ تحیریست دیگه، سرگردانیه. خب من درس رو هی بخونم، هی بخونم، هی بخونم، خدا حفظ کند بزرگان ما رو، روحانیونی که بالاخره سنی ازشون گذشت، پیشکسوتای ما هستن، عزیزن. خب شما برید درس‌های خارج که آقایون خودتون حضور پیدا می‌کنید. من دیدم بعد از آقایون مثلا پیرمرد 80 سالشه، میگم آقا شما چند سال درس خارج میایید؟ میگه قریب 70 سال درس خارج دارم میام. برید بپرسید برخورد داشتید دیگه. بچه بوده طلبه شده، چند سال بعدم وارد درس خارج شده، الان قریب 70 سال 65 سال داره درس خارج شرکت میکنه. خب میگه آقا برای چی؟ جهتش چیه؟ تحلیل شهریه دیگه. هر محضرتون که میگه خب آقایون میگن اگر شهریه بخواد بگیره خب شرعاً باید درس خارج شرکت کنه. ثمره‌ای که او براش مترتب نیستش که اهل تبلیغ باشه که اینا رو نمیخواد تو تبلیغ بر مردم بگه. اهل فقاهت و اجتهاد هم که نیست، این درسان به درد این کار نمیخوره. پس چیه؟ فقط تحلیل شهری است. فقط تحلیل شهری است. این سرگردانی. بعد این درس‌ها کجا ثمره‌اش ظاهر میشه کسی نمیدونه. کجا ثمره این بحث آشکار میشه کسی خبر نداره. میگن یه روزی به درد میخوره، یه جایی به درد میخوره، یه جوری به درد میخوره. چه جور؟ کسی خبر نداره. یک سرگردانی جدی، یه تحیر جدی که وجود داره تو فضای کلی حوزه، هم لمسش کردن، کم و زیاد داره. ولی خب همه این رو دیدن و باهاش برخورد داشتن. چقدر افراد با چه عشقهایی، با چه شورهایی، با چه علاقههایی وارد حوزه میشن و بعد سرد میشه. یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، ده سال، 15 سال همینطور هی برو برو برو. نقل میکنن که بعثی ها شروع کردن تصفیر کردن، اخراج کردن طلبا از نجف. خب علما در نجف موضع گرفتن به شدت در مقابل این موضوع. از جمله کسانی که در اون زمان موضع گرفت مرحوم امام بود که اون وقت ایشون در نجف تبعید بودن، موضع جدی علیه این قصه که حق ندارید طلبا رو بیرون کنید، حق ندارید طلبا رو تصفیر کنید فلان. از طرف حزب بعث چند نفر آمدن دیدن علما، از جمله دیدن امام آمدن، دیدن امام آمدن. ظاهرا اون استاندار، حالا فرماندار نجف، هر کس اون بوده و یه نفر از مقامات حزب بعث، 2-3 نفر آمدن دیدن امام. بعد اینا به امام گفتن که آقا شما مخالفت کردید با اینکه ما طلبا رو از نجف بیرون کنیم، خیلی خوب حق با شما، لکن شما بیاید یه چیزی، یه کاری برای ما بکنید. چه کار بکنیم؟ بیاید به ما بگید این طلبگی چند ساله. افراد پا میشن میان اینجا، مثلا از ایران، از پاکستان، از هندوستان، از افغانستان، از کشورهای دیگه، حالا در نجف جمع میشدن دیگه. سال اول میاد میگم آقا شما چه کاره ای؟ میگه من طلبه هستم. خیلی. سال دوم بهش میگیم شما چه کاره اید؟ میگه من کماکان طلبه هستم. سال سوم میگیم چه کاره، هم تو طلبه هستم. سال دهم بهش میگیم چه کاره، طلبه هستم. سال بیستم بهش بابا یه حدی حدودی دانشگاه میره، 4 سال میخونه، لیسانس میگیره، نم چند سال میخونه، فوق لیسانس میگیره، انقدر سال میگیره دکتر. تکلیف روشنه. شما به ما بگید آقا طلبگی میشه 15 سال، میگیم چشم، ما میریم 15 سال بعد میایم. هر کس 15 سال مون، آقا دیگه شما بفرمایید. مرحوم امام خب یه ابهت خاصی داشتن دیگه، ایشون خیلی حالت اخم و جدی و از این حرفا و که به اونا تشرم میزنن که شما در این امور دخالت نکنید و مثلا این ربطی به شما ندارد و خیلی چیز میکنن با اونها. اونا میرن از پیش امام، میرن. وقتی که امام یعنی اونا که از پیش امام میرن، امام رو میکنن به اطرافیانشون، میگن خب بابا راست میگن دیگه، راست میگن دیگه، از بس ما بی نظمیم. آخه یعنی چه؟ آخه باید مشخص باشه حدش، حدودش، برنامهش. افراد میان اینجا، عرض میکنم از کشورهای مختلف، از راههای دور، از مناطق مختلف حضور پیدا میکنه در حوزه، یا از داخل کشور، از شهرهای مختلف، از چه خانواده هایی، از چه وضعیت هایی. خود شما اینا تجربه کردید، من دارم تجربه خودتون به خودتون برمیگردونم. نوجوانهایی که مبارزه کردن با خانواده هاشون تا تونستن راضیشون کنن بیان حوزه، دانشگاه به رتبه بالا قبول شدن، رها کردن آمدن حوزه، فارغ التحصیل دانشگاهی شدن با مدارج خوب تحصیلی آمدن حوزه. خب اینا میان تو فضای حوزه و عرض محضرتون که 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال، خب به کجا میخوان برسن؟ تکلیف روشن نیست، وضعیت مشخص نیست. یکی از چیزایی که الان وجود دارد رفتن به رشته‌های تخصصیه. طلبه چند سال تو حوزه درس میخونه، بعد آرام آرام میگه خب پس لااقل بریم یه رشته تخصصی، بریم یه رشته از این رشته‌های تخصصی که وجود داره. این درس ها که ظاهراً با این کاری نمیشه که، لااقل یه رشته تخصصی بخونیم، از اون طریق بتونیم یه خدمتی بکنیم. یعنی دغدغه دینی داره، میخواد خدمتی بکنه، میخواد کاری بکنه. میره جذب این مؤسسات میشه، جذب رشته‌های تخصصی میشه. من خدای نکرده نمیخوام ایرادی گرفته باشم از رشته‌های تخصصی و اینها، نه، ولی میخوام بگم حوزه پاسخگو نیست. درس‌های حوزه او رو به اندازه کافی مشغول نکرده، به اندازه کافی انگار او کار برای انجام تو فضای حوزه نداره. لذا ناچار برشه تخصصی. خواهیم گفت که اگر درست در حوزه تغذیه بشه او دیگه وقت سرخاروندن نداره، رشته تخصصی که سهله، هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه. اما تو حوزه خبری نیست. یا خواهم هی اینا رو من خوندم، آخرش چی؟ برم لاقل یه رشته مثلا روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخی، چه میدونم رشته های دیگه، یا الان مثلا رشته تبلیغی فلانی یه خدمت، یا دوستانی که میرن به کارهای دیگه مشغول میشن، به خدمات دینی مشغول میشن، خدا خیرشون بده، زحمت میکشن، اما در حقیقت دیگه حوزه رو رها میکنن. من بخشای مختلف شما تشریف ببرید، حالا ارشد از دوستان باشن اینجا حضور داشته باشن، قدمشون سر چشم، ما جسارت نمیخوایم بکنیم، این ایراد از برنامه حوزه است. شما الان از همینجا، من از همین صفایه شروع میکنم، شما همین صندوق قدرسای دفتر تبلیغات برید، بعضی از دوستانی که کار میکنن طلبه هستن، تو خود دفتر تبلیغات برید، تو خود شورای مدیریت اینا برید، خب اینا عموماً کارمندانشون طلبه هستن، برید مرکز خدمات حوزه ببینید چقدر طلبه هستن، چقدر یعنی طلبه ها دیگه فون کارمندی میکنه. خب این برای کارمندی آمده بوده، باز تاکید میکنم، نمیخوایم بگیم نکنن این کارو یا بد است و اینا، نه، ولی میخوام بگم اون روزی که این آقا از خونه‌شون راه افتاده به عشق این که برام طلبه بشم، فکر میکرده یه روز بیاد مثلا کارمند مرکز خدمات و حوزه بشه، کارمند دفتر تبلیغات و حوزه بشه، کارمند شورای مدیریت و حوزه بشه؟ به اینا اصلا فکر میکرده یا نه، برای چیز دیگری آمده بوده اینجا؟ چه شده که رفته اونجا مشغول شده؟ چون برنامه حوزه آقا چه تا کجا پیش برم؟ تا چیکار بکنم؟ میگه آقا این درسا که ثمری برش حاصل نمیشه. از اون ور خب مشکلات مالی هم هست، خانواده ها هم بالاخره نیازهایی دارن، مسائلی دارن، در مجموع به این نتیجه میرسه که بهترین راهی نیستش که بره یه جای دیگه مشغول به کار بشه. اعم از این که رشته های دیگه بره یا فضاهای دیگه حضور پیدا کنه یا عرض محضرتون که به کارهای دیگه مشغول بشه. خیلی خوب. من خلاصه کنم. اگر این دروس حوزوی رو شما نگاه بکنید، برنامه درسی حوزه رو، اعم از ادبیاتش و منطقش و فقهش و اصولش و بعد درس خارجش، اینها تناسب حد اکثری با اجتهاد دارند ولا غیر، نه چیز دیگه، تناسب حد اکثری با اجتهاد دارند. هیچ کدوم از اینا به درد تبلیغ دین نمیخورن، تعارف نداره، عرض کردم دیگه تکرار نمیکنم. شما رو منبرتون کفایه نمیتونید بگید، مکاسب نمیتونید بگید، رسائل خارج نمیتونید بگید. من خودم فقط یک جا به دردم خورد، این بحث اصول الفقه که حالا وقت نیست بگم قصهش درازه، فقط اشاره میکنم. مشرف بودیم مکی مکرمه، یه جایی ما هی سوال جواب اینا کردیم و بحث و صحبت و فلان از این حرفا، ریختن دور ما از این شرطه های اونجا و از این شیوخ وهابی اینا، ریختن دور ما که تو چیکار میکنی، چیکاره ای فلان، گفتیم هیچ چیکاره نداریم و اینها. یکی از اینا یک کتابچه از جیبش در آورد، نوشته زیارت عاشورا. گفتم ای خدا گرفتار شد، هر منظر چی که آورد این قسمت لعنشو، اللهم لعن ابا سفیان و معاویه فلان، گفت بخون ببینم قصهش درازه، من حالا خلاصش فقط بکنم دیگه، حالا آخر خوندیم و چه با چه قصه و اینها و سر کار اینها بگذاریم، از منظر چون که به هر حال شوخی می‌کردیم باهاشون که مشغول باشیم بگذاریم. بعد گفت شما به چه حقی ابو سفیان رو لعن می‌کنید؟ گفتم ما یه بحثی در اصول الفقه داریم به نام مشتق، ذات متلبسه به مبدع، یا حالیاً متلبسه یا سیتلبسه به مبدع یا من قضا عنه تلبسه. در سیتلبسه به مبدع این استعمال هم عرض محضرت که نه تنها حقیقی نیست، مجازی نیست، که اصلا غلطه. در اونجا که حالیاً متلبس به مبدع هستش، این استعمال صحیح هست و حقیقته. در من قضا عنه تلبس معرکه آرائه که آیا این استعمال استعمال حقیقی است یا مجازی است، به چه بیانی. باور بفرمایید مدت طولانی، نمیدونم نیم ساعت، 40 دقیقه، چه بعد چقدر، من یک دور درس خارج مشتق برای اینا گفتم، این شیوخ هم وهابی و هم نشسته بودن نگاه کرد ما رو سرپا وایسیدن، خودشون نشسته بودن هاج و واج من نگاه میکردم، که خب من به لهجه عربی، با زبان عربی به لهجه حجازی صحبت میکردم، که عربی صحبت میکردم که عربی رو میفهمیدن، اما متن حرف رو نمیفهمیدن، هی به هم نگاه میکردن فلان. بعد آخرش خب حالا چی؟ گفتم ها، اما تطبیق، حالا میخوایم تطبیق کنیم. ای خارج گفتم، اما تطبیق، ابو سفیان اعدا عدو رسول الله بود یا نبود؟ هی چیز میکردن که استنکار که نگم، گفتم آقا بود یا نبود تاریخیان فلان، گفتم خیلی خوب حالا برفرض بود، گفتم ها، پس اون متلبس بوده است به اعدا عدو، پس لعنش در اون موقع که جایز بوده. بله، حالا الان من قضا عنه تلبس شده، شک میکنیم که آیا میتونیم لعنش بکنیم یا نه. مجازن که قطعا میشه، اما اینکه این لعن حقیقیه یا نه، اصلا کل سرکاری بود، حتی بحث مغالطه بود، منتها کار نداریم. ما را نجات داد، ما را از دست اینا نجات داد. بعد گفت حالا ابو سفیان هیچی، معاویه چی؟ گفتم الکلام الکلام. میخوای تکرار کنم؟ گفت نه، تکرار نداره. گفت یزید چطور؟ گفتم یزید این خانه کعبه رو می‌بینی مکه بود، گفتم خانه کعبه رو می‌بینی زد اینجا رو خراب کرد، ما برای این لعنش می‌کنیم که البته گفتم فرزند امام حسین رو شهید کرد، این خانه کعبه رو خراب کرد، در مدینه باقای حره اونجا هم سه روز ناموس مسلمین رو حلال اعلام کرد برای سربازانش، لذا لعنش می‌کنه. که اون شیخ پیرمردتر مسن‌تر که گفت ولش کن بذار بره، ما رها می‌کردیم اومد. ما این کاربرد اصول الفقه اینجا فقط خودمون شخصا تجربه کردیم. بحث مشتق، من واقعا چون این بحث مشتق، الان نمیم فرصت بشه نه تو بحث تهذیب و اصول، که بحثا همینه که مشتق در علم اصول در مقام استنباط چقدر کاربرد داره. یکی از مباحث بی کاربرد یا خیلی کم کاربرد اصول الفقه در استنباط احکام همین بحث مشتقه، لکن همین بحث واقعا ما رو که نجات داد، خدا خیرش بده. هر مثلتون که بعد از اون من یه عنایت خاصی به این بحث دارم، بگذاریم. هر محضر مبارکتون که اینا برای اجتهاده، اینا کاربرد دیگه نداره، اینا هیچ به درد نمیخوره. این درسا اصول به درد کی میخوره؟ این فقه تخصصی که ما میخوانیم به درد کی میخوره؟ عرض کردم شما منبر بخواید برید چه کار باید بکنید؟ منبر میخواید برید، اگر برای مردم رساله میخواید بگید، عذرخواهم مسئله میخواید بگید، بعد رساله بخونید برای مردم مسئله بگید. کتب تخصصی به درد شما نمیخوره، بحث دیگه به درد شما نمیخوره، اینا فقط به درد مجتهد شدن میخوره. میگه آقا اینا رو که خودمون میدونیم اینا به درد مجتهد شدن میخوره، هیچ کاربرد دیگه نداره، ما خودمون قبلا امتحانش کردیم، یه تحلیل شهری است که اون حساب جدا برام دیگه عرض مثلا توی که خب میدانیم اینا به درد اجتهاد میخوره، لکن به ما گفته بودن در نزد شیعه باب اجتهاد مفتوح بازه، لکن دیدیم این در مقام ثبوته، در مقام اثبات نه، اتفاقا مسدوده. کی مجتهد میشه؟ از هر 1000 نفر تو حوزه اگر 10 نفر بشن، اگر 10 نفر، اونم دیگه چه اتفاق رخ بده؟ ها؟ آمار بالاتره بگید، من آمار جدید ندارم، آمار قدیم من دارم. اگر از هر 1000 نفر 10 نفر مجتهد بشن، اصلا چیز دیگه عرض کنم، به قدری امر اجتهاد دور از ذهن شده و فاصله گرفته از دست طلبه ها که به یه رویا، به یه شوخی تبدیل شده. حالا بعضی دوستان طلبه اینجا هستن، حالا من نقل مضمون میکنم چون این شوخیشون یادم نیست، خودشون اینجا هستن میتونن تذکر بدن. دم یکی از رفقا میخواست پذیرایی بکنه، اون یکی دیگه پاشد قندشو بده، بعد گفت شما چرا زحمت میکنید؟ گفت اشکال نداره، من الان قند میدم برای چایی، بعدن تو دفترم شما بیا جبران کن اونجا. مثلا در حد شوخی، مثلا اجتهاد و اینا در حد شوخی شده، چون این رویاییست برای عموم طلبا، اینا دست نیافتنیه برای عموم طلبا، کسی که اصلا نمیبینه بخواد مجتهد بشه، نمیبیند به خودش بخواد مجتهد بشه. یه وقتی اگر کسی استاد سطوح عالی حوزه بود دیگه مجتهد بود دیگه. الان استاد اساتید سطوح عالی حوزه چند درصدشون نام خودشون واقعا مجتهدن، چند درصدشون حقیقتا مجتهدن؟ حالا هستن انشالله، منتها منظور حالا شاید بعضیشون هم باشن که نباشه، نمیدونیم. عرض بحثتون که این شرایطی است که ما داریم. پس از یه طرف ما وارد حوزه میشیم، من خلاصه کنم، از یه طرف وارد حوزه میشیم، درسایی رو میخوانیم که اینا برای اجتهاده، هیچ کاربرد دیگه نداره، اگر کسی کاربردی میشناسه به من بگه، هیچ کاربرد دیگه نداره الا اجتهاد. از اون طرف ما نمیتونیم به اجتهاد برسیم، ما قصد علم یقن، اصلا هیچ ربط، هیچ فاصله داریم با هم دیگه. این باید شکسته بشه، این قصه باید شکسته بشه. اما اجتهاد چیست؟ اجتهاد ابزار اسلام شناسی تخصصیه. ما بدون اجتهاد نمیتونیم دست به اسلام شناسی تخصصی بزنیم. اسلام شناسی عمومی میشه پیدا کرده. اسلام شناسی عمومی کجاست؟ به علامه طباطبایی گفته بودن آقا شما یه کتاب در باب اسلام شناسی بنویسید، چون اون زمان یه آقای کتاب اسلام شناسی نوشته بود که الان میدونید معروف هست دیگه، نام نبرید. دیگه مد شده بود که از همه آقایون می‌خواستن شما کتاب اسلام شناسی بنویسید. علامه طباطبایی فرمود و ما در المیزان یه دور اسلام معرفی کردیم. درستم گفت. اسلام شناسی عمومی همین آثار مرحوم آقای مطهری شما مطالعه بفرمایید، حقیقتاً یک دور اسلام شناسی عمومی است، بسیار هم ارزشمنده. همین تفسیر نور آقای قرائتی زحمت کشتن نوشتن، شما یک دور این ببینید، انصافاً زحمت کشتن. حالا درسته ما خودمون نقد داریم، اشکال داریم، اما خب کار بشره، کار چیزی که نیستش که، اما به هر حال یک دور اسلام شناسی عمومی خیلی عالی و ارزشمنده. این همه کتاب‌های دینی انسان یک دور اینها رو بخونه، مطالعه کنه، بالاخره فکر داره، اندیشه داره، یک دور اسلام شناسی عمومی پیدا میکنه. اما برای اسلام شناسی تخصصی، یعنی همون چیزی که شما دارید درسشو میخونید، فقط اجتهاد لازمه. تا قبل از اجتهاد شما نمیتوانید اسلام شناسی تخصصی بکنید. اگر اظهار نظری هم ما بکنیم، گاهی اوقات ماها چون این یونیفرم تنمونه معمم هستیم، ما خب سالها هم درس حوزوی خوندیم، گاهی اوقات جوگیر میشیم، میگیم خیلی خوب دیگه، ما انا رجلون، منم بالاخره فقها اینطور میگفتن، بالاخره نظر ما هم این هست، عرض نظرتون که خیلی خوب. نه عزیز من، اگر ما بخوایم نظر تخصصی اعلام بکنیم باید مجتهد باشیم، صرف طلبه بودن کافی نیست. وقتی مجتهد بودیم و نظرمون اجتهادی مطرح کردیم، اون موقع نظر ما حجیت پیدا میکنه. حجیت عزیزان میدونن سه شاخه ایست دیگه، معذریت است و منجزیت است و صحت الانتصاب الی الشارع. این جهتش مهمه، صحت الانتصاب الی الشارع پیدا میکنه. میتونید بگید هازا دیدگاه الله، این دیدگاه خداست، عرض مثلتون که هازا رأی الله، رأی خداست، هازا حکم الله، این حکم خداست، هازا حکم رسول الله. کی میتونی اینو بگی؟ بعد از اجتهاد میتونی بگی، قبلش نمیتونی بگی، قبلش نمیشه اینو گفت. اگر قبلش این حرفو بزنیم طاغوتیم، حق نداریم این حرفو بزنیم. پس اسلام شناسی تخصصی بعد از اجتهاد انجام میشه و من و شما چه بخوایم چه نخواهیم داریم اسلام شناسی تخصصی میخوانیم و تا به اجتهاد نرسیم انگار ابتر همه این دروسی که خوانده ایم. میگه آقا نه، ما داریم تبلیغ میدیم، کار دینی میکنیم، کتاب مذهبی مینویسیم، من کارشناس سایت فلان هستم، منم کارشناس فلان برنامه تلویزیونی هستم، ما الحمدلله مؤسسه ای زدیم با دوستان کارهای دینی، همه مقبول سر چشم ما، شما جات تو بهشته. اما اینا نتیجه درسای شما نیست، اینا نتیجه دغدغه های شماست. اگر شما این درس را هم نخونده بودی با همین دغدغه، همون در سطح اسلام شناسی عمومی هم پیدا میکردی، میتونستی این کارا رو بکنی. اینا لازم ندارد که شما اسلام شناسی تخصصی بلد باشی. اسلام شناسی تخصصی یعنی اونی که من و شما داریم میخوانیم باید به اجتهاد منجر بشه. وقتی به اجتهاد منجر شد دیگه وصل به کور میشه، وصل به کور میشه. اینم بگم سریع ردشم، گاهی اوقات رفقا میگن آقا ما حالا مجتهدم، حالا نمیخوایم، حالا شما خیلی اصرار میکنی به ما چه، نه نمیخوایم، من مشتارف میکنم، نمیخوایم من مجتهد بشیم و فلان، الحمدلله هستن آقایان و فلان. این فکر میکنه منظور ما این است که اینی بهت مرجع تقلید بشه. نه خیر آقا، الحمدلله هستن، فراوانم هستن، تعدادی که ما مقلد بخوایم تقلید بکنه الحمد مرجع تقلید داریم، خدا رو شکر، الحمد همم هم برکتن، همم هم سایه شون بر سر ما هست که الحمدلله ما هستیم. خیلی خوب، آقا دنبال عالمیتن، عرض مثلتیم که حالا عزیز من، اصلا ما که میگیم مجتهد نه یعنی دنبال مرجع تقلید. آقا پس شما یه طرحی داری که با این طرح مثلا میخواهید که کل حوزه رو مجتهد یا تحویل بدین، خیلی خوب، بعد مشکل مقلد پیدا میکنیم. ما دیگه اینقدر مقلد نداریم تو جامعه، بعد مقلدها تقسیم بشن دیگه، هر یه مقلد از سه چهار تا مرجع مثلا تقلید. نه، ما به دنبال مرجع تقلید درست کردن نیستیم، ما مجتهد میخوایم، یعنی محقق علوم اسلامی میخوایم. ای آقا این همه افراد محقق علوم اسلامی بهشون میگن، میگن محقق علوم اسلامی، آقای فلانی مجتهدم نیست، بی خود میگن، خیلی عزم هم، ولی بی خود میگن. محقق علوم اسلامی، محقق معارف اسلامی تا قبل از اجتهاد معنا نداره اصلا، مگر بخواد گردآوری کنه، جمع‌آوری کنه، بر اساس نظرات سایر علما و مفکرین و متفکرین حرفی بزنه، اشکالی نداره. میگه فلانی اینطور گفته، فلانی اینطور گفته، آیت الله فلان اینطور گفته، فلان عالم اینطوری گفته، خدا خیرش بده. بعد خودش فقط نوع بیانش و شیوه بیانی خوبی داره، قشنگ میتونه بیان کنه، خدا خیرش بده، این کارو بکنه، بسیار ارزشمند. اما اگر بخواد نظریه پردازی کنه، اگر بخواد آستین بالا بزنه تو این عرصه، این که کار اون نیست. اگر این کار رو بکنه هم خودشو ضایع کرده، هم مخاطبشو خراب کرده. نمونه هاش هم داریم دیگه. بعضی از این روشنفکران دینی که معروف کردن خودشون به روشنفکران دینی، دقیقاً آفتشون همینجا شد. بدون اجتهاد شروع کردن اجتهاد کردن. این که شهید مطهری درباره کتاب اسلام شناسی آقای شریعتی میگوید این اسلام شناسی نیست، اسلام سراییه، منظور همینه، اسلام سراییه، یعنی خیلی زیبا بیان کرده اما اسلام شناسی نیست، از حقیقت اسلام فاصله داره. لذا ما مجتهدین جوان فراوانی میخواییم، ما یک حوزه مجتهد جوان میخواییم. حالا اینا وارد عرصه‌های مختلف بشن. تو این کتاب چون توضیح ده، من دیگه این توضیح نمیدم، در رشته‌های تخصصی از چه زمانی واردش باید بشیم، چه کار، اینا رو توضیح دادیم تو این کتاب. چون این کتاب اسمش این است که مقدمات و سطح، لکن 11 صفحه هم نمیدونم درس خارج توضیح دادیم، شاید بیشتر، که درس خارج باید به چه نحوی خونده بشه، توضیحات مفصل هست، خودتون میبینید. عرض محضرتون که اونجا هم رشته تخصصی هم گفتیم از چه زمان. اصلا شما وقتی الان طلبه ما پایه ششم رو خونده، شرح لمعه خونده و اصول مثلا مرحوم مظفر رو خونده، میخواد وارد رشته تخصصی بشه، خب شما تو رشته تخصصی چیکار میخوای بکنی؟ شما فکر میکنی که واقعا اسلام رو میشناسی بعد میخوای تطبیقی کار کنی؟ نه خیر، این خبرها نیست. شما داری یه رشته اضافه بر درس خودت میخونی. زمانی ما بعد رشته تخصصی وارد شیم که اسلامو بشناسیم، با استناد به اسلام، از نقطه عظیمت اسلام، با خواستگاه اسلامی حالا رشته های دیگر رو بخوانیم. حالا میتونیم نظریه پردازی کنیم. اگر وارد روانشناسی بشیم میتونیم روانشناسی اسلامی استخراج کنیم. اگر وارد جامعه شناسی میشیم جامعه شناسی اسلامی استخراج میکنیم. اگر وارد علوم سیاسی میشیم علوم سیاسی اسلامی استخراج میکنیم. اما اگر مجتهد نباشیم، فقط طلبه ایم، اونا رو هم میخونیم، دانسته هایی به دانسته هامون اضافه شده. و کثیرم ما یتفق، دوستان طلبه ای که میرن دانشگاه، چون پایه حوزوی هم خیلی قوی نیست، اونجا که میره تازه تحت تأثیر قرار میگه و هضم میشه تو اون فضا. حالا بیا درستش کن، آقای معمم سکولار میشه، داریم دیگه نمونه هاشو، دیگه نمیشه کاریش هم کرد. وقتی هم میگه آقا اینا از حقیقت اسلام دوره، اسلام اینطور نمیگه، میگه آقا ما خودمون طلبه ایم، ما همین درس ها رو خوندیم. من شما میدید سالها درس آقای فلانی میرفتم، خدا رحمت کنه اساتید ما فلان، اینها شروع میکنه لیست مشیخه و اساتید اینا رو گفتن و مثلا سلسله سندش همه رو برام میگه، خدا حفظش بکنه. میگیم آقا جان تو طلبه ای اما قدرت استنباط نظر اسلامو نداری، نمیتونی بگی، دوچار تفسیر به رأی میشی، تفسیر به رأی میکنی، تفسیر قرآن انجام میدن افراد. ببینید من داخل پرانتز از کنم، قرآن کریم همه رو دعوت به تدبر کرده، همه با هر سطحی از سواد و علم و معلومات و دانش و گیرش و گرایش و مذهب و دین و همه رو دعوت کرده، اما آیا همه میتونن در یک سطح تدبر در قرآن کنن؟ هاشا و کلا. ما یک تدبر عمومی داریم برای عموم انسانها، بیان قرآن رو بخوانن و استفاده کنن، برای هم دعوت شدن. اما اون تدبر تخصصی این فقط مخصوص عالمه. این در واقع با این بیان یه نکته رو حل کردین. بعضیا از این طرف میگن آقا به ما میگن اگر میخوای تدبر، از این طرف میگن قرآن به ما گفته تدبر کن، میخوایم تدبر کنیم. از اون بر وقتی خواستیم تدبر بکنیم به ما میگن حق نداری، یا تو باید مثلا 10 تا 15 تا نم چقدر علم رو مسلط باشی بعد تدبر کنی. بالاخره چه کنیم؟ حرف قرآن رو گوش کنیم که گفته هر کسی هست که تدبر کنه، یا بریم اون 15 تا علم رو یاد بگیریم بعد تدبر کنیم؟ نه، هر دوش درسته. یه مقام مقام عمومیه، همه انسان ها دعوت به تدبر در قرآن شدن، اما یه مقام مقام تخصصیه، شما میخواین نظریه پردازی قرآنی کنی. خیلی خوب، حالا تفسیر چیه؟ تفسیر میوه تدبر تخصصی در قرآنه. تفسیر میوه تدبر تخصصی در قرآنه، یعنی یه مجتهد، یه اسلام شناس میاد تدبر تخصصی در قرآن میکنه، لذا از هر حرف قرآن یک دنیا معنا بیرون میکشه. شما ببینید المیزان رو ذیل آیه 102 سوره بقره، مرحوم علامه میفرماید این آیه، آیه 102 سوره بقره، این آیه 1,260,000 احتمال تفسیری داره. ببینید آیه که در مورد هاروت و ماروت هستش، 1,260,000 احتمال تفسیری یه آیه چند خطی. خب اولا رسیدن به این همه احتمال تخصص میخواد، ثانیا حالا گزینش تفسیر صحیح میان 1,260,000 احتمال تفسیری شما کدومش میخوای انتخاب کنی؟ تخصص میخواد. پس تفسیر مفسر قرآن کسی است که اسلام شناس باشه، متخصص این فن باشه. حالا اگر من مجتهد نیستم، اسلام شناس واقعی نیستم، ولی میخوام تفسیر بنویسم، من نویسنده کتاب تفسیرم، گردآورنده‌ام، این اشکال نداره. بر اساس تفاسیر دیگه حالا بیانم قشنگه، نکات ذوقی میتونم بیان کنم، اشکال نداره. کمان که کردن این کار رو میدانید، نام نمیبریم. اما اگر خودم اسلام شناس تخصصی نباشم، نمیتوانم تفسیر تخصصی از قرآن ارائه کنم. یعنی تفسیر ارائه، مفسر نمیتونم باشم. اگر تفسیر کنم میشه تفسیر برای، تفسیر کنم میشه تفسیر برای. لذا ما نیاز به مجتهدین فراوانی داریم برای نظریه پردازی در عرصه‌های مختلف علمی. تمام این رشته‌های تخصصی باید طلبا وارد شن، اما بعد از اجتهاد. خب وقتی میگی بعد از تازه نالش بلند میشه که آقا بعد از اجتهاد من 80 سالگی برم رشته تخصصی بخونم، چیزا میگی شما، مثلا من کی برم رشته تخصصی دیگه؟ نه اینطور نیست. اجتهاد باید بیاد نزدیکتر، اجتهاد باید بیاد نزدیکتر و این شدنی است. تلاش این برنامه، این برنامه است که تقریبا 10 سال یا بیشتر حتی روش کار شده، نسخه های فراوانی داشته، هی به مرور این ادیت شده، ویرایش شده، تکمیل شده، اصلاح شده، اجرا شده، بالا پایین شده، نقص شده، ابرام شده، یعنی تا شده ثمرش این. هزاران هزار صفحه مطلب از مصاحبه های علما، بزرگان، فضلای حوزه، از زندگی نامه های بزرگان حوزه از قدیم تا به حال هزاران هزار صفحه مطالعه شده. برنامه های درسی که مدارس پیشرو داشتن در طی این چند دهه، مثلا در نجف مدرسه علمیه‌ای بوده که علامه عسکری و شهید صدر و مرحوم علامه مظفر صاحب منطق و اصول فقه، عرض محضرتون که اینها با هم دیگه تشکیلاتی درست کردن، کلیت الفقه درست کرده بودن، اینها داشتن برنامه اونها دیده شده. یک مدرسه موفق در لبنان یه وقتی بود که ما اونجا رفت آمد داشتیم سالها قبل، اونجا برنامه اونجا رو ما لحاظ کردیم. برخی از علما در طول این چند دهه برنامه داده بودن برای اینکه طلباشو درس بخونن، تمام اون برنامه‌ها دیده شده. هر جا هر کسی ادعایی داشته رفته دیده شده. تهران بعضی از حوزه‌ها تشکیل شده با روش‌های جدید، اونها رو ما دیدیم برنامه‌هاشون رو. تو خود قم این مدارس فقهی که تأسیس شده یا بعضی از بنیادها و مؤسسات، اینها رو ما رفتیم دیدیم برنامه‌هاشو. یعنی تمام اینا لحاظ شده. نمی‌خوام بگیم آنچه خوبان همه دارند، نه خیر، لکن می‌خوام بگم یعنی این نیست که یه شبه مثلا این برنامه تدوین شده باشه. 10 سال روش کار شده و تمام این برنامه‌ها دیده شده، همه لحاظ شده. تمام تلاش ما توی این برنامه یک کلمه بوده، این که این جامعه افراد باشه، مانع اغیار باشه. در چه راستای؟ در راستای هدف. هدف چی بود؟ اجتهاد بود. عرض کردیم دیگه، گفتیم این برنامه درسی حوزه فقط به درد اجتهاد می‌خورد، لا غیر. خب اگر قرار ما مجتهد بشویم، اگر قرار مجتهد بشیم، پس لااقل اون درسایی بخونیم که به درد اجتهادمون بخوره. اونایی که به درد اون نمیخوره بذاریم کنار، یا اونایی که مدخلیت بیشتری در اجتهاد داره اونا رو ببینیم. سعی کنیم جامعه افراد باشه. لذا یه سری برنامه‌های، یه سری درس ها از تو حوزه در مقطع مقدمات و سطح و حتی بالاترش ارائه نمیشه یا کمتر بهش پرداخته میشه. ما اینا رو اضافه کردیم اینجا. از اون ور بعضی از دروس اصلا مدخلیتی در اجتهاد ندارن. خیلی خوبه طلبه بداند، ما میدونیم طلبه خیلی خوب چیزا رو، خیلی چیزا رو بدون خوبه، خیلی چیزا رو بدون خوبه، اطلاعات زیاد میشه. اما مدخلیت، حتی علم کلام، عقاید، عقاید رو که ما اینجا گفتیم، شما ببینید، عرض محضرتون که حالا کتاب رو ان شاء الله بدل مطالعه میکنید، ما عقاید رو گفتیم صفحه، بله اگه پیدا کردید، عرض محضرتون که حالا صفحه 59، این که تو این کتاب گفتیم اسمشو گذاشتیم مبادی کلامی فقه و اجتهاد. یعنی عقایدش هم ناظر به اجتهاده. شاید بگید آقا ما که عقاید باید بالاخره بخونیم، بله همین عقاید خودتونه، منتها همین عقایدی که شما میخونید و حالا ناظر به اجتهاد، این که آقا اجتهاد مبادی تصدیقیه‌ای داره، مبادی غریبه‌ای دارد، مبادی بعیده‌ای داره. مبادی غریبه کلامی اجتهاد چیاست؟ مبادی بعیده کلامی اجتهاد چیاست؟ اینا رو مشخص کردیم و اینا رو به این شکلی، یعنی با توجه به اجتهاد مطالعه بفرمایید. نکته دیگه که من عرض بکنم که واقعا دیگه گرما میدونم اذیتتون میکنه، ان شاءالله که حالا تحمل بفرمایید، گرچه میگن به لحاظ روانی ما هی نباید کلمه گرما رو بگیم چون بیشتر احساس گرما میکنین، مثلا خب ما جنبه های روانی خیلی توجه نداریم. عرض معذرتم که چون دیگه خود من الان خیسم، فکر میکنم واضحه که هوا خیلی خنکه، بله سرما اذیتتونه. یه آقای من چند وقت پیش دیدم، خیلی آدم شاکری بود، گفت آقا ببین چه هوای خوبی قم داره. گفتم چطور؟ گفت ببین تو این هوا سرما نمیخوری، استخون درد نمیگیری، لرز نمی کنی. گفتم راست میگه، اصلا خیلی خوش آمد از هوا، 50 درجه هوا گرم بود ولی احساس کردم چه هوای خوبی. شاکر باشه انسان واقعا. شما الان سونا اومدید، چقدر بد پول طلبه نداره با این شهریه، چجوری میتونه سونا بره؟ اما اینجا مجانی واقعا خدماتی است که ارائه شده. اینا این خدمات ضمن کتابه، اینا واقعا دیگه که مجانی هم از طرف دوستان. هر هفته سونا. نکته بعدی که هست، من دیگه عذرخواهی میکنم بیش از این خیلی طول ندیم، برسیم مطالب اصلی ترم باز بگیم. نکته دیگه که هست، آقا ببینید، شما گاهی اوقات مواجه میشید، من تقاضا میکنم به این نکته توجه بفرمایید، عنایت خاص داشته باشید. گاهی اوقات مواجه میشید با این که حضرت آیت الله فلانی، حضرت استاد فلانی، فلان آقا، فلان مؤسسه، فلان مرکز، فلان مدرسه فقهی، فلان جا برنامه ای ارائه میکنه، طلبه هم طبق اون برنامه یه عده‌ای که علاقه دارن عمل میکنن. بعد به طلبه میگه شما چی کار میکنید؟ میگه ما داریم طبق برنامه مثلا حضرت آیت الله فلان، حضرت استاد فلان داریم عمل میکنیم. میگیم چرا فلان درسو میخونی؟ میگه نمیدونم، ایشون گفتن، گفتن این لازمه. دقت میکنید؟ یعنی تعبد درش لحاظ میشه. اگر شما اعتماد و اطمینان به اون حضرت استاد، به اون حضرت آیت الله داشته باشید، برنامه‌شو اجرا میکنید. اگر تعبد نداشته باشید، اجرا نمیکنید. اطمینان نداشت، اجرا نمی کنید. ما تو این برنامه تعبد نداریم. تعبد یعنی نسبت به خدا داریم، ما نسبت به این برنامه نداریم. تعبد در این برنامه نیست. همش استدلاله، بحث. گفتیم آقا کتاب فلان رو بخوانید. چرا؟ به این دلیل. قابل مناقشه است، قابل بررسیه. کتاب فلان رو مطالعه کنید به این دلیل که فلان کتابو تتلمذ نکنید. رفقا میدونن دیگه تلمذ غلطه، تتلمذ درسته. بگذارید فلان بحث رو تتلمذ نکنید نزد استاد. میگن مرحوم آیت الله بروجردی ایشون خیلی مقید بودن به ادبیات و از جمله این که مثلا اگه طلبه‌ای می‌خواسته برای ارتقای شهریه نامه بنویسه به ایشون، حضرت آیت الله مثلا بنده اینقدر سال در محضر مبارک حضرت عالی تلمذ کرده ام، لذا شهریه من اضافه شود. ایشون گفتن شهریه‌اش اضافه نشود. این طلبه بی سوادیه، نمیدونه تلمذ غلطه، تتلمذ درسته. لذا تتلمذ باید درست. حالا ما برای که شهریه‌مون اضافه بشه عرض کنیم تتلمذ. فلان کتاب رو تتلمذ نکنید، مطالعهش کافی است. چرا؟ به این دلیل. هیچ تعبدی تو این وجود نداره که چون من نه آقا من دارم به شما میگم دیگه بکنین کارو دیگه، نه خیلی خبران نیست، استدلال مطالعه میفرمایید. گفتیم به این دلیل، به این دلیل این خوبه، این کار لازمه، این مدخلیت داره، این مدخلیت نداره. لذا شما عموم بحثایی که تو این ببینید عمومی است، بحثایی است که مدخلیت در اجتهاد دارد. یک موردش فقط من از الان بگم که کسی اشکال نکن، یه مورد هستش که یه مقداری به نظر میرسه مدخلیت نداشته باشه، اونم بحث مکالمه عربیه که ما توضیح دادیم، که اینم شاید به نظر کسی مدخلیت نداشته باشه. البته قبول دارم مدخلیت مستقیم و خیلی روشن و مباشر نداره، لکن خود این که انسان تلاش کند به یک زبانی حرف بزنه، در فهم، در مقام تفاهم و در مقام تخاطب، در فهم محتوای کلام مخاطب خیلی خیلی جلوتر قرار میگیره. این خیلی بهتر. اونایی که زبانهای دیگه بلدن اینو میدونن. این نسیمی آمد از کجا؟ عرض محضرتون که واقعا دیگه ملائکه دلشون سوخت بالاشون و هم زدن. بگذاریم عرض محضر، نه من خیسم الان یه باد مختصرم بیاد احساس کنم نسیم بهشتی آمد. بگذاریم عرض محضرتون که یعنی همین مکالمه عربیش هم گرچه البته توضیح دادیم مفصل بخوانید، گرچه همینو شاید به نظرتون بیاد این مدخلیت خیلی سرراستی در بحث اجتهاد نداشته باشه، اما این طورام نیست، اینم بی مدخلیت نیست، اما پافشاری نمی کنیم. ان ابیت باشه قبول، من بحث نمی کنم، سلمنا، اینو شما بذار کنار، اما این مدخلیت در اجتهاد دارد، به نوع دیگه با واسطه این اتفاق میفته. صلوات دیگه خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. نکته بعدی این که تو این کتاب شما اول توضیحات رو میبینید، بعد خود برنامه رو میبینید. از اون جایی که خلق الانسان و عجولا، ما سری میریم سراغ برنامه، میگه خب صفحه چنده، صفحه فلان، شروع کنیم برنامه رو خوندن. این خود این برنامه بجز چند تا اسم کتاب هیچ چی دیگه توش نیست. اون اصلش مقدمش. تقاضا میکنم درصد شکیباییتون رو بالا ببرید، اول مقدمه رو بخونید، توضیحات رو بخونید، بعد برنامه رو بخونید. یه دو، این که ممکن است تو جمع حاضر عزیزی بخواد از این کتاب دو تا سه تا تهیه بکنه، به برخی از اساتید هدیه بده، به برخی از دوستانش هدیه بده. باز از اونجایی که خلق الانسان و عجولا، طرف تاج اسم رو جلد رو میبینه، برنامه درسی کوتاه مدت، اوه کوتاه مدت، طلبه رو میخوان بی سواد بار بیارن. بعد میخونه دروس حوزه اضافه دستیاب مرتبه نخست اجتهاد در 6 سال تمام. اصلا این دیگه از کفر ابلیس بدتر میشه. تقاضا میکنم شکیبا باشید، فرض کنید از کتب زاله است، یه دور بخوانید که در مقام رد میخواهید بر بیایید، لاقل یه دور اینو بخونید. تقاضا میکنم به عزیزانی که میدید، اساتیدی که بهشون هدیه میدید احیانا، یا دوستانی که میدید، حالا خودتون که میخوانید اما دیگران، ازشون تقاضا کنید از رو جلد کتاب کتابو نقد نکنن. اینو تقاضای خالصانه دارم، بخونن یه دور بخونن، ما دستشون هم میبوسیم که نقد کنن کتابو، اشکال بکنن ارتقا پیدا کنه. هیچ ابایی نداریم، نمیگیم این آخرین ورژن ممکن است که در تا پیش از ظهور حضرت مثلا همین، نه خیلی خبران نیست. بدون جلد بله عرض حضرت، منظور اینو بخوان، خودتونم همینطور شکیبایی لازمو به خرج بدید، یک طور بخوانید. خیلی از مطالب ما توضیح دادیم، عرض حضرتتون که در خود کتاب توضیحاتشو میتونید ببینید. نکته بعدی هم عرض بکنم، این که این کتاب گذشته از این که حالا این طرح رو دارد، اگر کسی برای اجرای این طرح هم این کتاب رو نخونه، اصلا میگه من نمیخوام طرح رو اجرا کنم، به عنوان یک راهنمای آموزشی مناسبه. یعنی عزیزان میتونن به عنوان یک راهنمای آموزشی از بخشای مختلف کتاب استفاده کنن، بخونید متوجه میشید توضیحاتی که در مورد کتاب‌ها و درس‌های مختلف داده شده یا طرز خواندن اینها به چه شکلی باشد. همچنین دروس طلبای درس خارج به خصوص، این عزیزان توضیح دادن درس خارج شده، بعدم بعضی سوال می‌کنه این کتاب فقط به درد طلبای مقدمات و صد می‌خوره؟ نخیر، هر کس که احساس می‌کنه مجتهد نیست این کتاب به دردش می‌خوره، هر کس احساس می‌کنه مجتهد نیست این کتاب به دردش می‌خوره. در هر مقطعی از تحصیلات حوزه‌ای که باشه می‌تونه از این استفاده بکنه، هم توصیه هایی دارد برای درس خارج جداگانه، همین که برای اینکه انسان مجتهد بشه راه حل رو عرض محضرتون که پیشنهاد میکنه. نکته آخری که من تو این بخش عرض بکنم اون نستش که ما ادعامون این است، پایین ادعامون هم وایسادیم، و اون این که ما معتقدیم اگر کسی این برنامه رو اجرا بکنه، ما هم گفتیم حد اکثر در مدت 6 سال، اگر کسی این برنامه رو به دقت همونطور که اینجا گفته شده ها، نه از خودش نه، اجتهاد دیگه در اجتهاد نکنید، از محضرت که طبق همین اگر انجام بده، چون ما پای این ادعا وای میسیم، حالا شما شکل دیگه اجرا کنی ما که ضامن اون که نیست، اما طبق این اجرا بکنید، بین 4 تا 6 سال بعد شما نمیتوانید مجتهد نشده باشید. یعنی اصلا دست خودت نیست، ما نمیخوام زوریه، از محضرت که اصلا راه دیگه نداری، یعنی نخوایم مجتهد شدی، میگفت گرمی داغی متوجه نیستی مجتهدی، عرض مدت بله. حالا یعنی خود شما میخوانید و تصدیق خواهید کرد، این از اون جمله اموریست که تصورش تصدیق رو به دنبال داره، شما بخوانید تصدیق خواهید کرد که این طوره. یعنی شما این کتاب رو بخوانید میبینید راهی ندارد آدم این برنامه رو اجرا بکنه، قطعا مجتهد میشود. این البته اون ورژن اولیش خود زمانش طولانی تر بود، یعنی سال 11 ماه باید درس خونده میشد بدون تحصیلات فلان اینها، اما تو این ورژن جدید دیگه استدراک کردیم، لحاظ کردیم روحیات رفقا که حال بخیر طلبه ان و زن دارن، بچه دارن، رفت دارن، آماد دارن، استراحت میخوان بکنن. به قول یکی از آقایون علما میفرمودن، میفرمودن ما طلبه شدیم که عصر بتونیم بخوابیم، عرض محضرتون که برای استراحت میخوان بکنن به شکلای مختلف. حالا اینا رو همه رو لحاظ کردیم، اینا همه لحاظ شده و مختصر شده، یعنی اونقدر دیگه سنگین نیستش. در این حال عرض میکنیم بین 4 تا 6 سال، 4 تا 6 سال هم بستگی داره به وقتی که شما میذارید، و توضیح هم دادیم که چطور میشه این تا 4 سال هم کم بشه، راهشو گفتیم چجور هست، عرض بعد داخلش اومده. عرض محضرتون که بین 4 تا 6 سال بعد شما قطعا مجتهدید اگر طبق این برنامه رو عرض محضرتون که انجام بدید. نکته بعدی این که ما یه سری درس‌ها رو داخل این گفتیم که الان تو حوزه به شکل رسمی برای طلاب مقدمات و سطح ارائه نمیشه. مثلا من حالا اینجا ببینم تو فهرست که ذهنم بیادش، مثلا فرض کنید درس قواعد فقهیه. قواعد فقهیه رفقا، اگر خدای نکره آدم توهم توطئه داشته باشه و با دید مثلا منفی بخواد به برنامه درسی رایج در حوزه نگاه کنه، خدای نکره، خدا اون روز نکره آدم یه همچین دیدی داشته باشه، احساس میکنی یه کسی، یه دست مرموزی آمده قواعد فقهیه رو از مقدمات و سطح حوزه حذف کرده که طلبه ها مجتهد نشن. واقعا عرض میکنم قواعد فقهیه یکی از میانبرهای اجتهاده، یکی از میانبرهاست. یعنی شما مثلا در فقه مسئله مسئله میخوایید میرید جلو، اما در قواعد فقهی گاهی اوقات یک قاعده فقهیه که برای شما حل بشه تا 100 مسئله فقهی برای شما حل شده، تا 200 مسئله فقهی برای شما حل شده، میانبر اجتهاد قواعد فقهیه. خب این تو مقدمات سطح حوزه ارائه نمیشه. البته بعضی دروس آزاد هست که معمولا حالت درس خارج قواعد فقهیه داره، یه چیزی که متناسب با سطح باشه، این ارائه نمیشه. انشالله ما مثلا امسال خدا بخواد خودمون این بحث رو ارائه میکنیم. امسال حالا یه دو تدریس کرده باشیم، هم طلبایی که میخوان بیان حضور پیدا کنن حضور پیدا کنن، هم یه جمعی تربیت بشن برای سالهای بعد بتونن خودشون به همین روش متناسب با صد بتونن تدریس بکنن. در واقع این ما همینجا تو همین مکان این کار رو انجام میدیم. ما برنامه درسی رو اینجا نوشیم زدیم، برنامه درسی امسال ما هستش. حلقه ثالثه رو انشالله مدرسه فیضیه داریم، بقیه دروس همینجاست. بدایت الحکمه هستش، نهایت الحکمه هستش، ار خارج فقه هستش و قواعد فقهیه. ار مثلا اینا همه همینجا هستش. شاید بدایت الحکمه هم بعداً به فیضیه منتقل کنیم، اما فعلا همینجا هستش. ار مثلا چون که بدایت الحکمه هم عرض بکنم که بدایت الحکمه هم ما تعمدن داریم میگیم، یعنی خب بدایت الحکمه که توی حوزه زیاده، ما نظر نداشتیم درسی که هست تکرار کنیم. بدایت الحکمه که ما میگیم یه فرقی دارد. یه درسی ما اینجا اضافه کردیم تحت عنوان تحلیل منطقی متون. ببینید رفقا، ما در حوزه رو منطق کم کار میکنیم. به تعبیر مرحوم مطهری این بحثشون هم دارد، میگه طلبه ها در حوزه چون منطق کم کار میکنن و به جاش اصول زیاد کار میکنن، ذهنشون جدلی بار میاد، انقلتی بار میاد، استشکالی بار، یک سری میخوان اشکال کنن، یک سری میخوان جدل کنن. این مطالبی که میشنون وارد یک سیستم منطقی دقیقی نمیشه، چون تو منطق ما کم کار میکنیم. پیشنهاد ما این است که باید متون فلسفی تحلیل منطقی بشه، به خصوص در بحث تألیف قیاسات. اونجا خیلی ما کار داریم. حالا تو توضیح شد تو کتاب دادیم مطالعه میفرمید انشالله. عرض محضرتون که این رو ما بدایهی که میگیم این شکلیست، یعنی اول تا نصف سال تحصیلی ما بدایه رو میگیم تمام میکنیم، شو نگران نشه بدایه تمام میشه. عرض محضرتون که بدایه تمام میکنیم، بعد دوباره برمیگردیم از سر نو، حالا دوباره بدایه رو میخونیم با تحلیل منطقی، یعنی تحلیل منطقی میکنیم بدایه رو دیگه. اینقدر طلبه باید ذهنش قوی بشه طبق قاعده، البته قبلا کردیم اتفاق افتاد البته، که دیگه همینطور حرف عادی رو میشنوه از تاکسیدار و از مغازه‌دار و از اینور و اونور و توی البته منزل رو عرض نمیکنم، تو با خانواده‌هاتون این برنامه رو نشه بشه، از جاهای دیگه هر چی میشنوه در قالب شکل اول مثلا قیاس و دوم و شکل سوم و شکل چهارم و چی و اینا تمام تو اون قالب‌ها دریافت میکنه. ذهن اصلا شرطی میشه نسبت به منطق. یک ذهن منظم نظاممند خیلی خیلی عرض مثلا تو که سیستماتیک که آماده است برای مباحث دقیق و مباحث علمی. مثلا این بحث رو هم در واقع بدایه‌ای که ما میگیم از این حیث هستش. حتی میگید پس نهایت است، پس چرا میگید؟ اینم برای خیلی دوستانی بودم بدایه بهشون گفتیم، قول دادیم نهایت بهشون بگیم، ناچار شدیم اینو بگیم. بعد در درس بحث خارج ما هم بعضی از دوستان گفتن خب ما این گفته دو روز در هفته. چرا دو روز در هفته؟ باز در این توضیح دادیم. درس خارجی که طبق این برنامه اجتهادی باشد دو روز در هفته کفایت میکنه، بقیه وقت طلبه باید اتخاذ مبنا بکنه. در ضمن درس خارج طلبه باید به فتوای خودش به مبنای خودش برسه. معنا ندارد که بخواد هی هر روز درس خارج، که درس هر روز رفتنی نیستش که. حالا برید آنها نمیگم درس نرید و شرکت بکنید، خیلی هم خوب است برید، اقل تاثیرش تحلیل شهری است. عرض محضرتون که لکن مازاده بر این، اگر بخواد مفید باشه، اینی که عرض میکنم خیلی از علما و بزرگان هم نظرشون همین بوده از قدیم، درس اگر بخواد مفید باشه درست، مثلا نه دو روزی که بقیه شما دیگه استراحت کنیم ها، نه، اگر اونطوره همون درس هر روزی برید، همون درس هر روزی اگه میخواید استراحت کنید همون درس هر روزی، نه دو روزی که ما بقیه شما کار میکنید رو اون مسائل که تو دست کار شده، بعد خودتون اتخاذ مبنا میکنید، به رأی و نظر خودتون میرسید، حاشیه خودتون رو میزنید به عروه. بعد اگر وقت بود خب به استاد هم شما در میون میذارید، در مباحثه میکنید. لذا درس فقه ما در واقع دو روز در هفته است که میتونید ببینید دیگه، اون توی فهرست آمده اونها رو دیگه. خواهش من بله بس باشیم بریم دیگه. عرض محضرتون که این خیلی مسئله مهمی است. یعنی دوستانی که این رو میپرسن میگن که آقا این برنامه، چون میگم این روز اول که نیست، 10 سال داره به شکل مختلف اجرا میشه، حالا الان در واقع از چیز در اومدیم، دوره دعوت مخفیانه خارج شدیم به دوره دعوت علنی رسیدیم. بعد محضرتون که لذا بعضیا میگن آقا این برنامه فقط به درد میدون کی میخوره؟ این کسی که میخواد تازه وارد حوزه بشه. خب اینم باید اولا مشکل سربازی نداشته باشه، تأمین نیازهای خانوادگی نیازمند داشته باشه، پدر پولدار داشته باشه، یا مثلا پدر خانم وضع مالی خوبی یا المحال روشش خودتون بهتر بید اون داشته باشه، نیازهای مالیشو تأمین بکنه، مشکل سربازی هم نداشته باشه، فراغت بال کامل داشته باشه، آرامش اعصاب داشته باشه، مثل صدر متلهین شیرازی خب اینطور بوده دیگه، وضع مالی خوبی داشته، پولدار بوده، مثلا میگن خیلی خوب وقت کرده که درسش خوب بخونه، البته ابن سینا هم بچه پولدار بود، بگذاریم حالا بگذاریم اینا بچه پولدار بود، بر تقدیر یه بعد وضعیت خوبی داشته باشه به درد اونا میخوره. چرا؟ منی که الان طلبه مثلا مقدمات و صد هستم، من باید تو برنامه حوزه درس بخونم، مثلا تو 6 سال اول بخود تو برنامه حوزه باید درس بخونم، حضور غیاب میشه، من قیمت داشته باشم اخراج میشم، شهریه باید بگیرم، بابا زندگی رو چجور اداره کنم، بعد مشکل سربازی رو چجور حل بکنم، شما میشه من میری سربازی مثلا هر مثلا میشه تک تک ما شما برو سربازی ما میام درس میخونیم. نکته این است که فرمان شما صحیحه، یعنی تایید میکنیم، اما این برنامه از قضا برای طلبه هایی نوشته شده که در درون برنامه حوزه هستن. چطور؟ شما وقتی اینو که میخوانید میبینید مثلا ما اینجا یه سری دروسی رو نام بردیم که اینا داره در خود حوزه ارائه میشه، خب خیلی خوب، فبه هل مراد، این که خیلی خوبه که در واقع خود حوزه داره همین درسایی که ما اینجا گفتیم اون ارائه میکنه، خب اونا رو که شما از حوزه تحویل میگیرید. یه سری دروسی هست که اینجا ارائه تو حوزه ارائه نمیشه، تو حوزه ارائه نمیشه، در حوزه این درس‌ها وجود نداره، هر مثلا تو اینا رو باید بیرون شرکت بکنید، حالا یا ما خودمون اونجا بگیم یا از اساتید دیگه دعوت بکنید مثلا اونها براتون تدریس بکنن، دقت فرش عرض میکنم. اما به لحاظ کلیش وقتی شما نگاه میکنید این برنامه در حقیقت یک نقشه راهنماست برای اجتهاد، مسیر رو نشون میده، طریق رو نشون میده، شما طبق این نقشه گنج حرکت میکنید، میدونید آقا ببینید تو این برنامه گفته فلان درس این واجبه تو اجتهاد به این دلیل، خب تو برنامه درسه شما حوزم شما دارید، این میشه بولد میشه، این هایلایت میشه، این پررنگ میشه، شما میبینید اون رو. فلان درس تو این برنامه نیست، ما گفتیم اصلا این مدخلیت در اجتهاد نداره، خوبه به دانیا اما مدخلیت نداره، اون درس کم رنگ میشه، با همین جزوات که دیگه نام نمیبرم، با همین جزوات و فلان شما میخوانید و میرید نمره 20 هم میگه، چون میگن ظاهرا با همین جزوات میشه 20 شد، عرض مثلا مجتهد نمیشه شد ولی 20 میشه شد، عرض مثلا تو اینکه از همینا میخواید امتحان بدید، اون مانعی نداره، یعنی با در درون برنامه حوزه هستید و این میتونه کمکتون بکنه، نقشه راهنمایی باشد برای شما. باید یه سری چیزاش هست، مثلا ما کارگاه استنباط در نظر گرفتیم، کارگاه استنباط هم فقط نگفتیم آقا کارگاه استنباط لازم است، کلیات ابوالبقا نیست، دقیقا مشخص کردیم 2 سال کارگاه استنباط، سال اول رو این موارد کار بشود، سال دوم رو این موارد کار بشود، استاد باید داره این ویژگی ها باشه، تعداد جلسات تمام رو مشخص کردیم، تمام اینا با تجربه و با یعنی مطالعه انتخاب شده، گوتری و رجمن بلغیب هم نگفتیم، عرض نظرتون که تمام، خب اینا نیست بیرون، اینو باید عرض نظرتون که خودتون برای خودتون ایجاد بکنید. لذا اتفاقا طلبه‌ای که در درون مدرسه است با برنامه مدرسه این نقشه رو میذاره جلوش، میگه خیلی خوب 80%، 70%، 60%ش خود حوزه داره به من ارائه میکنه، 20%ش حوزه ارائه نمیکنه، اینو من بیرون تحویل میگیرم، بخشایی هم هست که حوزه ارائه میکنه اما تو این نیست، پس اینا مدخلت در اجتهاد نداره، پس واجب نیست من خیلی بخوام همت زیاد رو اینا بذارم، در حدی که بخوام امتحاناتو قبول بشم کفایت میکنه، بیش از این نیاز نیست، لذا به درد این عزیزان هم میخوره، برای اونها هم قابل استفاده هستش. این نکته هم من عرض میکنم، این خیلی نکته مهمی نیست برای اینکه شما ببینید که ما اگر اینجا گرمه، ولی خب تلاشای دیگه کردیم براتون، و اون این که همین کتاب رو ما می‌خواستیم چاپ بکنیم، اون آقایی که می‌خواسته اینو قیمت بزنه اینو قیمت داده بوده 7000 تومان، گفتم آقا این می‌خواد 7000 تومان قیمتش باشه، ما اصلا کپی می‌گیریم به طلبه‌ها میدیم، فریاد می‌زنیم درس رو اعلام می‌کنیم، مثلا نمی‌گیم چاپ نمی‌کنیم، طلبه من خواست شهرش کجا 7000 تومان پولی هم چیزی بخواد بده، تخفیف گرفتیم آمدیم پای، چون دقیقه کسی عامل چاپ بوده دیگه، عامل چاپ یه شخص خاصی بوده که او بعد انقدر پایین آمدیم تا 4500 گفت دیگه آجا این آخرشه دیگه پایین تر نمیشه، گفتیم خیلی خوب پس از اینجا بعد با استخاره میایم، من خواهم چه آدم متدهیم گفت باشه، استخاره کردیم 4500 بسیار بد آمد، عرض محضرتون که گفتم ببین استخاره میگه بده، گفت 4 تومن، گفتیم باشه 4 تومن استخاره کردیم بسیار بد آمد، گفتم ببین 4 تومن هم را نمیده، هر نظرتون که گفت پس بگو مجانی، گفتم نه 3 تومن دیگه خوبه مناسب قیمتش، هر نظرتون که 3 تومن استخاره کردیم خوب آمد، منتها نسبتاً خوب بود، یه مرحله داشت که بهتره، 3500 استخاره کردیم بسیار خوب آمد، هر نظرتون که این 3500 قیمت خورده پشت جلد، منتها بعد باز شرط کردیم که ما به طلبا 2500 میدیم، 3500 شما برای کتاب فروشی ها در نظر بگیرید، اما به طلبا که میان از جا بخوان به تهیه بکنن 2500 داده بشه. یعنی میخوام میگم تا جایی که میشده صلاح شده است که این برنامه ارزان تر و مناسب تر در اختیار دوستان قرار بگیره. زحمت هم کشته شده روش، عرض کردم 10 سال روش کار شده، مطالعه شده، کلمه به کلمه اش جابجا شده، روی کلماتش حتی عنایت شده که این کلمه اگر باشه ممکنه ایهام داشته باشه، ابهام داشته باشه، اشکال داشته باشه، کلمات جابجا شده، دقیق شده. نمیخوایم بگیم 100% کار بشری است، قطعا پر از اشکال میتونه باشه هر محضرتون که، اما بالاخره روز زحمت کشته شده. ان شاء الله عزیزان هم عنایت بکنن، مطالعه بکنن دقیق و عرض محضرتون که و با مطالعه دقیق ان شاء الله تعالی سعی کنن که این برنامه رو اجرا بکنن. اگر باز سوالی باشه، مطلبی باشه، من در خدمتتون هستم، وگرنه حالا باز بحث. بله خواهش می‌کنم. توضیح دادیم این درس خاص باید کارگاهی اداره بشه، این درس خاص باید به روش حوزه ارائه بشه، دقت می‌کنید؟ منتها همه دروس حوزوی هم توضیح دادیم که چه مراحلی باید طی بکنه، تمام رو گفتیم. مثلا سطوح اسلام، این کتاب انشاءالله بخواید نام نون اضافه هاشه، عرض محضرتون که این سطوح اسلام شناسی رو به دقت توضیح دادیم که سطوح اسلام شناسی چیاست. مراتب اجتهاد رو گفتیم که ما گفتیم کسی این کتاب رو اجرا بکنه بین 4 تا 6 سال به مرتبه اول اجتهاد میرسه. گفتیم اجتهاد 5 مرتبه است طبق تقسیم بندی که ما ارائه کردیم، دقیقاً توضیح دادیم که این 5 مرتبه چیاست، در هر مرتبه چه توانایی های طلبه پیدا میکنه، مجتهد پیدا میکنه، تا کجا میرسه، مثال ها رو زدیم، دقیقاً بیان کردیم. بعد هم گفتیم حالا این کار انجام داد شد مجتهد مرتبه اول، بعد ولش نکردیم، عذر میخوام، ولش نکردیم، گفتیم برای مرتبه دوم بخواد برسه چی کار بکنه، باز اونجا هم راه یعنی رها نشده دیگه. اگر طلبه مرتبه اول اجتهاد رو برسه، گرچه ما بازم تو مرتبه دوم توضیح دادیم، اما اگه کسی مرتبه اول اجتهاد برسه دیگه رو ریل افتاده، رو ریل افتاده، این دیگه از مسیر خارج نمیشه، مگه خودش فقط رها بکنه، وگرنه از مسیر خارج نمیشه دیگه، این میل مراحل رو یکی پس از دیگری. عرض مسئلتون که اما بله هاشم، این نکته‌ای که خیلی دوستان میگفتن، مثلا به شکل پایلوت میگفتن یه جایی مدرسه ای باشد که این برنامه رو اجرا بکنه. ببینید این برنامه فقط اصل خودش نیست که روش فکر شده، روی زمینه اجراش هم فکر شده. ما احساس کردیم شاید این برنامه بلا تشبیه، بلا تشبیه شبیه انقلاب باشه. عرض مطلبتون که خب انقلاب روش‌های مختلفی داره، یه روش چریکی و پارتیزانی و ایناست. میدونید زمان قبل از انقلاب یه عده معتقد به این روش بودن، مرحوم امام قائل به این روش نبود، ایشون میگه باید توده‌ای عمل کنیم، باید شعب ملت به عرصه بیان، دقت میکنید؟ ما دیدیم این روش بهتر جواب میده. ما اگر بیایم یه مدرسه دست بگیریم و این طرحو اجرا بکنیم، طلبه های ما نشاندار میشن تو حوزه، میگن اینا طلبه مدرسه فلانی ان، ولش کن، دقت میکنید چی عرض میکنم؟ تحویلشون دیگه نمیگیرن، طلبه های ما علامت دار میشن. اما نه، ما با عموم طلبه داریم کار میکنیم، طلبه که تو کل حوزه پخش هستن، دقت میکنید چی عرض میکنم؟ ولذا همه جا هر طلبه هر جا هست میتونه از این درس ها استفاده بکنه، در هر درس هر کسی میخواد بره اشکال نداره شرکت بکنه، درس همه شرکت بکنه، ما کسی دعوت نمی کنیم به درس خودمون شرکت بکنه، نه، درس همه شرکت بکنن، اما با این نقشه راهنما جلو برن. فقط میمونه یه سری درسایش که تو حوزه ارائه نمیشه، عرض کردم مثلا اون تحلیل منطقی متون فلسفی یا کارگاه های استنباطش یا قواعد فقهی به این شکلی که ما مد نظر اون هستش، این تو حوزه خب ارائه نمیشه. عرض محضرتون که اینها رو ما ان شاء الله تعالی خودمون ناچاریم ارائه بکنیم، احتمالاً دیگه همینجا باید این کارو کنیم، یا اینجا یا فیضیه دیگه، حالا این دو جا مثلا، یا حالا مسائل آیت الله گلپایگانی اونجا انجام بدیم، ولی در مجموع ناچاریم که مدرسه خاصی رو اختصاص نمیدیم. یه نکته هم من بفرمایید. خواهش کنم، خیلی ممنون بابا، ما هم تشکر، خواهش کنم. حالا این اشکال رو پاسخ بدیم یا بریم بعدی شما جمع کنید، چون من یادم میره. خواهش کنم. بله، این ادامه سوال پاسخ ایشون بود که شما فرمان محل ادامهش عرض میکنم. یکی از نکات دیگه که باز ما به روش پس یکی این بود که ما احساس کردیم بخوایم مدرسه ای رو به عنوان پایلوت در نظر بگیریم که اونجا اجرا کنیم، دیدیم این شکست میخوره، تجربه مشابه هم دارد، دقت میکنیم. یک نکته بعدی این بود که آقا ما بریم این طرحمون رو با بزرگان حوزه در میون بذاریم، با مدیران حوزه، با اونها در میون بذاریم و از اونها بخوایم که این رسمیت بدن. خب تجربه متراکم ده ها ساله متفکرین، اندیشمندان، دلسوزان حوزه نشان داده است این روش جواب بفرمایید نمیده. صحبت الان نیستم، زمان مرحوم آیت الله بروجردی مثل امثال آقای مطهری و بهشتی و اینها میخواستن تحول ایجاد بکنن، رفتن خدمت آقا گفتن آقا اینه جمع شدن میخوان حوزه رو به هم بریزن، دقت میکنی که گفتن آقا شهریتون قطع میشه و از حوزه اخراج میشه فلان، خیلی به افراد تندی باشون شد هر محضرتون که، و همه زمان هم همطور. من خدای نکره جسارت نمیخوام بکنم به مدیران حوزه و بزرگان، همه زحمت میکشن خدا خیرشون بده، منتها اونا محظورات خاص خودشون رو دارن، خدا خیرشون بده، زحمت هم میکشن، ما هم حرفی نداریم، محظورات خاص خودشون رو دارن، لذا اونا زیر بار این برنامه نمیرند. قطع میکنید. نکته بعدی این استش که فرمود امتحان شفاهی، این نکته خوبی است که فرمودن، من این تذکر بدم. یکی از دوستان، یعنی یکی دوستان نه چند تا دوستان تذکر دادن، این سبب شد من برم مطالعه کنم. گفتم من برنامه جاهای مختلف رو دیدم، از جمله یکم این، ممکن است مثلا مؤسسه یا مرکزی روش جدیدی برای فقاهت و اجتهاد پیشنهاد کرده باشه، به من گفتن جای این کار رو کردن، سبب شد من برم مطالعه بکنم، که خب خدا خیرشون بده زحمتم کشتن من رو آشنا کردن، نمیدونستم عرض نظرتون که او هم اضافه شد به این مطلب. ببینید رفقا، اگر کسی روش جدیدی برای فقاهت ابداع بکنه، بله اون تو امتحان شفاهی من نمیدونم میتونه جواب بده نمیتونه جواب بده، اون حسابش با کرام الکاتبینه. این هیچ روش جدیدی نیست، همون روش موجود در حوزه است، همون درسای حوزه است، همون فقه جواهری است، همون فقهی است که شیخ اعظم انصاری، آخوند خراسانی، نائینی، آغازیای عراقی، محقق اصفهانی و من تبعهم مجتهد شدن باشه، چیز جدیدی نیست. شما وقتی اینو میخونید همون کفایه رسائل مکاسب لمعه حوزه رو امتحان میدید، چون همون است. کتاب رو ببینید، چیز خاصی نیستش. هر مثلا یعنی شما تازه بالاتر شما وقتی این کتاب رو که اگر اون کتاب بخونید این موضوعیت نداره عمل بکنید، منظورم اگر این روش رو اجرا بکنید شما اتفاقا اقوا هستید از طلبه‌ای که به شکل عادی دروس خونده برای امتحان میده، قطعا اقوایی. حالا خواهید دید. بله دقیقا همینه، یعنی ما میگوییم باب اجتهاد در میان شیعه مفتوحه، لکن عرض کردم این در مقام ثبوته، در مقام اثبات مسدوده. باب اجتهاد کی گفته مفتوحه؟ لاشو یه ذره وا کردن، گاهی یکی میاد اونجا یه کارتی نشون میده میگم برو داخل، بعد دوباره میبندن، هی میاد التماس کنه آقا ما هم میخوایم فلان، میگه نمیشه به شما نمیرسه، عرض مذارتی که اینطوریست. بله اینطوره، منتها حالا میخوام بگم یعنی ما تمام اینا، یعنی شما ببینید اگر ملاحظه بفرمایید گاهی اوقات هم محافظه‌کاری ما تو این برنامه به خرج بگیرید، نذارید ما اسرار رو پیدا کنیم، گاهی محافظه‌کاری به خرج داریم، گفتیم ما قائلیم به تغییر کتب درسی، ما قائلیم به تغییر نظام آموزشی، ما به همه اینا قائلیم، اما تغییر تدریجیه، کارهای انفجاری جواب نمیده، این جزء همون مراحل تغییر تدریجی است، دقت می‌فرمایید. لذا هیچ کس نمیتونه با طلبه‌ای که این طبق این عمل بکنه موضع بگیره در مقابلش، چون طلبه عادیه با بقیه طلبه فرق نمیکنه، با بقیه طلبه هیچ فرقی نمیکنه، الا اینکه قوی تره عرض منظرتون که تواناتره، موفق تره، بهتر هم میتونه پاسخگو باشه، بله کسی سوالی اگر بنده ملک زاده هستم، محمد حسین ملک زاده. بله حالا بزنید جواب این سوال آقا رو بدم. بله خواهش، چون ما تا نماز که در خانتون هستیم، بعد نماز رو میخونیم، بعد از نمازم تا صبح شما هرچی بنشینید ما هم نشستیم، کم نمیاریم از محضرتون که، ولی جلسمون رسما دیگه تا قبل از نماز تمامه، نماز رو که خواندیم بعد از نمازم دیگه هر کدوم رفقا بمونن. بعد تذکرم بدم بعد از نماز این خاصیت داره که جمعیت خیلی کمتر میشه، هوا خنک‌تر میشه، شام ما شام غریبونه از محضرتون که. بفرمایید خواهش می‌کنم. میگه آقا من کسایی تو همین ایام ما گفتن من 20 سال دارم درس خارج میخونم، 20 سال دارم درس خارج میخونم، عرض محضرتون که خب این چه بداره من بخونم صرف ساده نه من فلان هدایه بخونم، مثلا هدایه بخونم چی بخونم؟ عرض محضرتون که ببینید ما این عرض کنیم، این نقشه راه نماست، شما میده جلوت نگاه میکنی فلان کتاب اینا رو من خوندم، قوی خوندم، مسلطم، خیلی خوب رد میکنم، بحث بعدی این ضعیفم، بخونم نه نیاز به خوندن ندارم، تدریس میکنم، دقت میکنید، فلان بحث مباحثه میکنم، چون دیگه تو این کتاب ما نه شهریه میخوایم به شما بدیم، نه سطح 1 و 2 میخوایم به شما بدیم، نه من هیچی، نه شهریه دارد، نه مدرک دارد، نه هیچی نداره، این واقعا میخواد عالم درست کنه، یعنی کسی که طبق این عمل میکنه فقط میخواد عالم بشود، یعنی هیچ مزایایی نداره. انشالله مزایاش ترک نشه، یعنی حوزه مزایاش قطع نکنه. محافظه کاریاش برای همین بوده که حوزه مزایاش قطع نکنه. به هر حال ما مزیت خاصه نم امکانات و اینا نداریم برای کسی. اینقدر فرش عرض میکنم، شما طبق همین میخواد شما در حوزه که درس میخونید ممکن است بگی آقا من فعلا این امتحانه رو بدم، پاس بکنم امتحانشو. ببین نظام حوزه میخواد پاس کردنش بده، مثل دانشگاه شد. من اینو پاس بکنم، بگذرونم درسو، ان شاء الله بعدها میخونم. دقت میکنید؟ فعلا الان با همین جزوات که نام نمیبرم، می نویسنده معروف جزوات می نویسه، از همین جزوات آقای فلانی میخونم. به طلبه من میگفت من رسائل با همین جزوه 18 شدم. گفتم باریک الله. گفتم یعنی کلاس نرفتم؟ گفت نه اصلا کلاس نرفتم، با همین جزوه 18 شدم. گفتم باریک الله به شما، باریک الله به اون آقا. گفت فقط خاصیتش اینه که بعد از امتحان دیگه یک کلمه بلد نیستم. فقط خاصش فقط برای چون تو حافظه کوتاه مدت قرار میگیره، فقط برای امتحان آماده میشه. بعد از امتحان دیگه یک کلمه تو ذهنش نذارسا. بگذریم. هر نظرتون که به هر تقدیر میگه آقا من میخوام درس رو پاس کنم. چرا؟ چون امسال اگه پایشی شما تموم نکنم با مشکل مواجه میشم. میخوام پایشیشو تمام بکنم بعد برم پای 7 که هم وضعیت شهری هم و استیبل چیز بشه، تعادل پیدا کنه، هم وضعیت کاری درست بشه. به هر تقدیر من میخوام اینطور بکنم. اون قانون خودتونه. این که شما نمیخوای که شهریت اضافه بشه، که این واقعا میخوای عالم بشه. نگاه میکنه حقیقتا این درس رو شما بلدی یا بلد نیستی؟ بلد هستی یا بلد نیستی؟ اگر بلدی که خیلی خوب، اگر نه باید مطالعه کنی، باید مباحثه کنی. و توصیه میکنم به طلبه های خارج خون تدریس فراموش نکنید. شده یه نفری یه جایی پولی بهش بدید بیاری تدریس بهش بکنید، عبد مسئله که تدریس خیلی مؤثر هست. بله سوال دیگه باشه خانتون هستم؟ نه این دیگه هفته‌ای که ما در جلسه‌ای که شما دیگه حقیقتا به پختگی میرسید. ما انشاءالله بنا داریم یک ماه و نیم دیگه دوباره یه جلسه دومی برگزار کنیم. چرا؟ به جهتی که شما حالا مطالعه میکنید، اشکالات جدیتری به ذهنتون میاد، اون اشکالات رو بهت مطرح کنید. تقاضا میکنم اسامیتون رو دوستان با شماره تلفناتون رو همه رو ما بدید، دریغ نفرمایید. حتما این کار رو بکنید، اسامی رو مینویسن با شماره تلفونا، این کار رو انجام بدید که از محضرتون که ما بتونیم باهاتون در تماس باشیم. برنامه درس هم همون است که نصب شده به دیوار. حالا دوستان که سوال میکنن دیگه مثلا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.